بدیم. گاهی وقتا آدنوکارسینوم هست یا اسکوام و سل کارسینوما وقتی تمایز خوبی نداشته باشیم از سیکا 7 و همچنین P63 میتونیم استفاده بکنیم که سیکا 7 در تومورهای آدنوکارسینومی مثبت هست و P63 در تومورهای اسکوام و سل کارسینوما مثبت میشه. تومورهای نوراندوکرین هم مارکرهای نوراندوکرینی رو بروز میدن، مثلا NSE، کروموگرانین یا سیناپتوفیزین مارکرهایی هستند که در تومورهای نوراندوکرین بروز پیدا میکنن. و همچنین برای متاستازها وقتی که شک داشته باشیم میتونیم از مارکرهایی که نشون دهنده منشأ ارگانهای دیگه هست استفاده بکنیم، مثلا گاتاتیری و GCDFP15 میتونن نشون دهنده منشأ کانسر پستان باشن که به ریه متاستاز داده، و یا CDX2 میتونه نشون دهنده منشأ کلون برای متاستاز ریوی باشه. غیر از این تومورهای اپیتلیالی معروفی که به اصطلاح ما در ریه داریم، ممکن هست که انواع دیگری از تومورها رو هم ما در ریه داشته باشیم. مثلا یکی از اصطلاحاتی که ما در ریه داریم هامارتوم‌های ریوی هستند. هامارتوم‌های ریوی در حقیقت نئوپلاسم‌های خوشخیمی هستند که به صورت مجموعه‌ای از بافت‌های نیتیف به صورت درهم ریخته در ریه تظاهر می‌کنند که اینها یک توده سالیدی رو ایجاد میکنن که در برش‌های هیستولوژیکی که از اونها تهیه میکنیم نمایی که مشاهده میشه به صورت مخلوطی از بافت‌های مچور نیتیوی هست که در ریه دیده میشه. همونطور که گفتیم ممکن هست که انواع لنفوم‌ها، انواع سارکوم‌ها در ریه دیده بشه که نماهای هیستولوژیک خاص خودشون رو دارن. و بحث دیگه‌ای که من در آخر میخوام بهش اشاره بکنم بحث فروزن سکشن یا اینتراوپراتیو کانسالتیشن، مشاوره حین عمل هست که گاهی وقت‌ها وقتی که برای تصمیم گیری در مورد نوع جراحی یا ادامه جراحی یا وسعت جراحی تعیین کننده باشه، جراح میتونه از فروزن سکشن استفاده بکنه و همون وقت حین عمل ظرف 20 دقیقه گزارش پاتولوژی اولیه در مورد اون تومور بگیره و بعد تصمیم گیری بکنه که خب چه اندازه میخواد جراحیش رو وسیع تر انجام بده. مثلا اگر یک لنفوم مطرح باشه، خب معمولا توی لنفوم ها اصلا جراحی خیلی جایگاهی نداره و مریض کاندید شیمی درمانی میشه. البته این روزها با انواع کورنیدل بایوپسی هایی که انجام میشه قبل از اعمال جراحی باز، نیاز به فروزن سکشن حین عمل توراکوتومی خیلی کمتر شده. کورنیدل بایوپسی توسط رادیولوژیست تحت گاید سونو یا سی تی اسکن معمولا در مورد توراکوتومی تحت گاید سی تی انجام میشه و یک قطعه سوزنی شکل از بافت تومورال خارج میشه که همه اون بررسی هایی که گفتیم شامل بررسی‌های روتین هیستولوژیک و همچنین بررسی‌های IHC و حتی بررسی‌های مولکولار روی اون قابل انجام هست و به این ترتیب میتونه منجر به تشخیص بشه.
خیلی ممنون هستیم از استاد گرامی سرکار خانم دکتر نعیمی، پاتولوژیست حوزه علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به خاطر توضیحات مفصل و جامعی که در مورد پاتولوژی تومورهای ریه دادن. و پرسش امشب برنامه ما رو استاد عزیز جناب آقای دکتر میثم مرادی، متخصص جراحی ارتوپدی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گوناباد طرح کردن در مورد خانم 55 ساله با BMI 29 که با درد زانو از سال گذشته آغاز شده مراجعه کرده و تغییرات خفیف کاهش فضای مفصلی و استوفایت فورمیشن در زانوی او دیده میشه. استاد گفتن که برای او چه درمانی پیشنهاد میکنید و شایع ترین تغییر رادیوگرافی کدامه. 4 گزینه: تغییر اینترارتیکولر، تزریق اینترارتیکولر کورتیکوستروئید و کاهش فضای مفصلی، گزینه دوم تغییر لایف استایل به اضافه استوفایت فورمیشن، گزینه سوم تزریق اینترارتیکولر PRP و اسکلروز ساب کنترل، و گزینه آخر هم تزریق اینترارتیکولر ژله هیالورونیک و تغییر شایع هم کیست ساب کنترل. ارتباط ما با استاد گرامی برقرار شده و خیلی سریع بریم تا پرسش رو ایشون پاسخ بدن و توضیحات رو بشنویم. مجدداً خدمت جناب آقای دکتر مرادی سلام عرض میکنم.
سلام و عرض شب بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. در خدمتون هستم در مورد سوال.
خب آقای دکتر توضیحات رو بفرمایید چون وقت زیادی هم نداریم، حدود 5 دقیقه.
خواهش میکنم. من قبل این که بخوام در مورد جواب مستقیما جواب رو به خدمتون بگم، اجازه میخوام که در مورد آرتروز یک توضیح مختصری بدم. آرتروز در حقیقت خیلی از موارد با بیماری های روماتیسمی اشتباه گرفته میشه، در حالی که آرتروز یک بیماری جداگانی هستش و بیماری هستش که اصلا در رادیوگرافی هایی که در انسان‌های اولی هم دیده شده و بررسی شده دیدن که تغییرات آرتروزی رو دارن و این تغییرات خب همون از شروعش با تخریب قضلو خواهد بود که در رادیوگرافی هایی که انجام میشه دیده میشه. اما یک تقسیم بندی داریم در مورد آرتروز که درجه صفرش معمولا رادیوگرافیمون طبیعی هست، در درجه یک که مشکوک در استروفیت های کوچکی تشکیل میشه، درجه دو استروفیت های قطعی تشکیل میشه ولی کاهش فضای مفصلی نداریم، و در درجه سه که متوسط در نظر گرفته میشه کاهش فضای مفصلی در حد متوسط دیده میشه، و درجه چهار که کاهش شدید فضای مفصلی رو داریم که این تغییراتی هستش که در بیمارانی که دچار آرتروز میشن یا همون DJD دژنرات جوینت دیزیز دیده میشه. خب همونطور که دیده شد در این تقسیم بندی نشون داده شد که اولین تغییر که خب در اکثر موارد باید دیده بشه استروفیت هست، بس استروفیت میتونه جز گزینه‌های شایعی باشه که در تشخیص در رادیوگرافی ها دیده میشه. اما جهت درمان آرتروز، هدف از درمان آرتروز چی هست؟ این که ما بتونیم تسکین درد بدیم. مهمترین یافتی که میخوایم ما بهش برسیم این هستش که تسکین درد داشته باشه، و مرحله بعدی بهبود عملکرد مفاصلمون به دست داشته باشه. اگه محدودیت حرکتی ایجاد شده باشه اون برطرف بشه، کنترل وزن میشه و کیفیت زندگی را بتونه انسان به یک دقیقت زندگی نرمالتری نسبت به قبلش که درد داشته در یعنی با شروع بیماری بده. خب برای درمان ما میتونیم درمان های دارویی شروع کنیم و درمان های غیر دارویی که اولین کاری که ما در بیمارانی که با گرید های خفیف این بیماری هستن، همونطور که در تقسیم بندی خدمتتون عرض کردم، بیمار ما تغییر خفیفی داره و در مثل سالم گفته شده، به همین خاطر در این بیمارا ما در مرحله اولیه سعی میکنیم که دقیقا سبک زندگی و لایف استایل رو تغییر بدیم، که تغییرات مثل این هستش که کاهش وزن داشته باشن. خب میدونیم که عللی که واسه آرتروز میشن یکی از عللش فراست هست، یکی افزایش وزن هست، ضعف عضلات هست و صدمات و اضافه کاری هایی که در مفصل انجام میشه. کسایی که فوتبالیست هستن اگه پارگی مینیست یا رباطی داشته باشن و بار اضافی به مفصل وارد بشه واسه آرتروز زانو میتونه بشه. خب پس ما باید اون اولین کار اینه که عواملی که باعث آرتروز
میشه، آقای دکتر یک دقیقه وقت داریم، یک دقیقه
جلوگیری بکنیم. خب تو همین توضیح که خدمتتون گفتم، پس اولین کاری که انجام میدیم قبل اینکه وارد حالا درمان دارویی بشیم، ما میایم چی لایف استایل رو در مرحله خفیف و یعنی کلا لایف استایل رو تغییر میدیم، که خب در این گزینه ها گزینه دوم همین موارد رو خدمتتون عرض کردم هر دوش هست و خب تغییرات استروفیتم که شایدن یافته است، پس گزینه دو گزینه صحیحمون خواهد.
آقای دکتر از بین تزریق ها فقط خیلی خلاصه به ما بگید کدوم تزریق رو بیشتر میپسندید و بیس علمی داره؟
خواهش میکنم. تزریق ها هر کدوم یک سری مزایای داره و یک سری معایبی. خب تزریق هایی که انجام میشه برای زانو، تزریق هایی مثل کورتیکوستروید ها انجام میشه. کورتیکوستروید ها خب علائم و از همه بهتر شاید بهبود پیدا میکنه علائم بیمار، ولی در مجموع اگه تزریق های زیادی انجام بشه خودش باعث تخریب قلب میشه که خب در جریان هستی، و تزریقات مثل PRP جدیدتر هستن. این ترکیبات در حقیقت پلاکت ما تقلیص میکنیم و تزریق میکنیم به اون مفصل که در گرید های پایین مثل گرید 1 و 2 میشه استفاده کرد، و ژل ها هم که یالونیک به ترکیبات مختلفی که در دارخونه هستن میتونیم برای تزریق ازش کنیم در نقش دقیقت روان کننده و کاهش فشار به مفصل و زانو.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر مرادی. مشکلات زانو از شایع‌ترین مشکلاتی هستن که بیماران رو به کلینیک ها میکشونن، چه در گروه پزشکان عمومی چه در گروه پزشکان متخصص. امیدوار هستیم که این پرسش تا اندازه زیادی راهگشای عزیزان بوده باشه. از طرح این پرسش سپاسگزاریم و اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار.
و از همه شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر از سپهر دانش. خدا نگهدار.
بابا کجایی شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کوله بخریم. کوله؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک میش ترمز وای میسته تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
صد و دو ثانیه با غزه.
پاپ فرانسیس با پیشنهاد مذاکرات صلح خواستار توقف جنگ غزه شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان طی مصاحبه‌ای با تلویزیون سی بی اس نیوز بیان کرد: لطفاً کشورهایی که در جنگ هستند جنگ را متوقف کنند، مذاکرات را شروع کنید و به دنبال صلح باشید. حماس خواستار اعزام تیم‌های تخصصی پزشکی قانونی برای شناسایی اجساد مفقودین شد. راهپیمایی جمعه خشم در حمایت از مردم قهرمان غزه، گرجانوز و مازندران برگزار شد. و خیزش جهانی دانشجویان در حمایت از غزه.
یک هفته‌ای می‌شود که بیش از 10 دانشگاه آمریکا صحنه تحصن است در حمایت از غزه.
تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند دانشجویان در حالی که پرچم فلسطین در دست و چفیه فلسطینی روی سر دارند در دانشگاه جمع شدند و همزمان صدای اذان نیز پخش می‌شود. نماز خواندن دانشجوی مسلمان در آمریکا پس از دستگیری در اعتراضات حمایت از فلسطین.
رئیس دانشگاه کلمبیای آمریکا تهدید به اخراج شده چون نمیتواند جلوی اعتراض دانشجوها را بگیرد.
بازداشت استاد اقتصاد و استاد فلسفه دانشگاه موری آمریکا به دلیل حمایت از مردم غزه.
بعد از جنبش ضد صهیونیستی دانشگاه‌های آمریکا، حالا دانشگاه‌های فرانسه نیز به این جنبش پیوستند.
اگر برخورد با این دانشجویان ادامه پیدا بکنه، ما کار رو به جاهای بالاتر می‌کشیم.
تظاهرات ضد صهیونیستی دانشجویان در برلین، دانشجویان دانشگاه ملبورن استرالیا و لندن نیز به اعتراضات ضد جنگ علیه غزه پیوستند.
غزه تنها نیست.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش.
سلام،
جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام او که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. نیمروزتون بخیر شنوندگان محترم، همراهان عزیز رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. با افتخار از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت در خدمت شما هستیم با تقدیم یک برنامه دیگه از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. امیدواریم که شما خوبان هم فرصت و حوصله همراهی رو داشته باشید. مطالب و موضوعات امروز مورد توجه شما قرار بگیره. اگر پرسشی دارید لطفاً مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیامک به 30102. انتقادهای سازنده شما هم میتونه راهنمایی های ارزنده برای ما باشه برای ارتقاء کیفیت برنامه. این گفتگو جایگزین های مناسب قند همراه چای. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر رضایی سلام به شما، خیلی متشکر از حضورتون در این برنامه از مجموعه غذا، سلامت، زندگی.
سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتون هستم.
خیلی متشکر از شما آقای دکتر. به عنوان مقدمه پیرامون مضرات مصرف زیاد قند و شکر توضیحاتتون رو بفرمایید.
اگر منظور شما فقط خود قند و شکره که در علم تغذیه خیلی رک میگن جانگ فود، کالری آشغال، نکن کلمه جانگ، کالری بیخاصیت، فقط انرژی، هیچ ماهیتی نداره، فقط به شما کالری میده، نه توش ویتامینیه، نه املایی، مواد معدنی، آنتی‌اکسیدانی، چی نره، و این کالری اضافه بدن این ویژگی داره. بدن ما وقتی کالری اضافه بهش میدی میاد چیکار میکنه؟ ذخیره میکنه برای روز مبادا، تبدیلش میکنه به کلسترول، تبدیلش میکنه به اسید چرب اشباع، تبدیلش میکنه به کبد چرب و اضافه وزن و چاقی و شروع بیماری ها. درنچه هیچ ارزش غذایی نداره، از کیفیتی چیزی نداره، فقط به ما کالری میده، یعنی مقدار عددی کالری دریافتی ما میره بالا و خودش زمینه ساز بسیاری از بیماری. حالا غیر از اینکه حالا این ماده قندی میخوری شما رو از خیلی از غذاهای مفید دور میکنه که بماند، شما وقتی توی غذا افراط میکنید در غذا دیگه چی تفریط میشه. دقیقاً این داستان شیر خوردن بچهای کوچیک ما. خیلی از مادرها میام شما میگن آقای دکتر بچه من ماشاءالله روزی دو لیتر شیر میخوره. میگم خانم تازه دارم نکو میگم شیری که مفیده، وای به حال قند و شکر که اصلا اون دیگه ول معطل. ما میگیم شیری که انقدر مفیده اگر کودک بیش از 1-2-3 لیوان بخوره دیگه اون کودک تغذیش نرمال نیست. چرا؟ بچه که میاد با اون معده کوچیکش روزی 2-3-4 لیوان شیر میخوره، پس دیگه جایی برای میوه و سبزی و غلات و حبوبات و گوشت نمونه. میخوام بگم برای شیری که انقدر مفیده ما براش حد اندازه گذاشتیم، وای بالا قند و شکر که اصلا اون اولش جانک فوده، کالری بی خاصیتیه، فقط به ما انرژی اضافه میده و اون انرژی اضافه میگم میتونه تبدیل به چربی اشباع بشه، میتونه تبدیل به کلسترول بشه. یعنی بدن این توانایی رو داره از هر کالری مازادی در نهایت تبدیل تولید و یا تبدیل چربی و کلسترول میکنه.
بسیار خب آقای دکتر، بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. همکارم سارا اکبری گفتگو کرده با عزیزان و جویا شده در خصوص اینکه پیشنهاد اونا چیه، کدوم جایگزین ها رو مناسب میدونن به جای قند همراه با چای.
خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم به شما همکاران خوبم، شنوندگان عزیز. صدای من رو از دوستان ملت میشنوید، سایت بانوان و سه تا خانم عزیز که اومده بودن اینجا زیرانداز پهن کرده بودن و داشتن ناهارشون رو اینجا میل میکردن در دامان طبیعت. خوام سلام به شما.
سلام عزیزم، خوبین شما؟
زنده باشه، نوش جانتون باشه. من تو سفرتون در واقع کوکو سبزی میبینم، دیگه چیه داری؟
آب گوشت، کوکو سبزی و برنجم هستش.
به به، نوش جانتون باشه انشالله. در دامان طبیعت علاوه بر این که نهار خیلی میچسبه، خوردن چای هم خیلی میچسبه، درسته؟
چای الان نه.
چرا؟
فقط نوشیدنی، نوشیدنیامونم سه منظور است.
آها، یعنی شما جدا از این که فلاکس چای هم برای خودتون آوردین، یه نوشیدنی هم برای خودتون آوردین، یعنی سعی میکنین چای رو کم استفاده کنی؟
آره.
چرا؟
چون چای برای سلامتی خیلی مضره.
به جاش چی استفاده میکنی؟
نوشیدنی ها رو دمنوش، مثل بهلیمو، بهار نارنج. این نوشیدنیمونم زرشک و عناب و انار.
خودتون درست کردی؟
بله بله.
چقدر عالی، چقدر خوب. بفرمایید چقدر از قند استفاده میکنید همراه با چایتون؟
برم بازار ترجیح میدم خورما بگیرم. من بچه های من خیلی خورما دوست دارن، هم خورما خونسازه هم ویتامینزای خیلی عالیه. خب خیلی دوست دارم به جای قند از خورما استفاده کنم. قند یه طعم شیرینی خاصی داره که من دوست ندارم عزیز. خب
پس سعی میکنی از خورما استفاده کنی.
کشمش یه جور حبایی هست با کنجد، با ببخشید عناب، خب با سنجد، با سنجد درست میکنن. آره با انجیر یه جور حبایی درست میکنن، حالت قندی، خب که خیلی خوبه، انرژیزایه، به جای قند میتونی ازش استفاده کنی، هم برای گرمی بدنت عزیزم، هم برای درد مثلا درد و پا اونجور چیزا خیلی عالیه. خب
به به، پس سعی کنی از اینها استفاده کنی و جایگزین کنی به جای قند.
آره من و دوستم هر زمان که میایم پارک همین چیزا رو برای با خود میاریم کلا.
به به، اینجا که حسابی میچسبه. خب شما بفرمایید به جای قند سعی کنی چه چیزایی استفاده کنی یا دوست دارین از قند استفاده کنی؟
من هیچ وقت از قند استفاده نمی کنم و خاطر که نقص داره. کشمش می خورم، عناب می خورم.
5 سال قند استفاده نمی کنی؟
5 سال که نمی کنم.
قند رو ترک کردی؟
قند و شکر ترک کردم.
بسیار عالی، انشالله که زنده باشی. ممنونم از شما.
تشکر.
نهارم نوش جونتون باشی.
بر مرسی.
متشکرم ازتون، خدا خودتون
بشم. مرسی،
سلامت باشید. خدا
موفق باشید عزیزم.
آقای دکتر رضایی بفرمایید، شما خواهش میکنم توضیحاتتون رو در خصوص این گزارش من خدمت دوستان هم معرفی کنم که آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه، کارشناس، مهمان محترم ما هستن در این برنامه. بفرمایید.
بله، نکنید واقعش که در علم تغذیه ما میگیم هیچی بد نیست. ما یاد میگیریم مواد غذایی رو کی، کجا، چه وقت، چگونه بخوریم. من اگر این مهارت رو داشته باشم که بیام چایمو کم رنگش کنم، ولرمش کنم، مطمئنم با یه قند کافیه. حالا یه تیکه قنده، یه تیکه خرماست، یه تیکه توت، هر چیزی در درجه تیکه دیگه کشمشه. اما همین چوره اگه من با عجله تون 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 بخورم حداقل 6 تا قند رو خواهم خورد.
بله.
پس این مهارت رو داشته باشیم که سعی کنیم چای رو کم رنگش کنیم، ولرمش کنیم، با فاصله از غذا بخوریم که مانع جذب آهن نباشه. نکته بعدی بحث نمک هست. اینو باید قبول کرد و بپذیریم. انسان نمیدونم چه ماهیتی داره، این بیوشیمی بدنش چی هست که وقتی مقدار زیادی نمک وارد بدن میشه به هر طریقی، حالا بخواد آجیل شور باشه، میخواد نون پنیر تبریزی خوشمزه شور باشه، میخواد سوسیس و کالباس و همبرگر و پیتزا باشه، ما آدم ها وقتی غذای شور میخوریم نمیتونیم جلوی خودمونو بگیریم، وسوسه میشیم برای شیرینی خوردن.
بله.
شما وقتی کباب کوبیده میخوری کنارش اصلا نوشابه، اصلا یه سیس، اصلا انگار اصلا اول خلقتش کباب کوبیده رو با نوشابه درستش کرد، اصلا انگار جزء ذاتشه. ولی آیا واقعا خودمون، ما من و شما به عنوان ایرانی وقتی پدر مادرمون برامون قیمه و قرمه درست میکنن که توش خوشمزه لیمو امونی گذاشتن و به تبع وقتی لیمو امونی داره خوشمزه است، نیاز به نمک نداره، خداییش وسوسه میشیم هوس میگیم نوشابه بخوریم؟
نه.
اوکی، این مهارت قشنگه ها. یه کار ظرافت، یعنی یه فرهنگ غذاییه که شما با خوردن فست‌فودهای غربی مثل سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، تون ماهی هوس نوشابه میکنید، اما با خوردن غذای ایرانی مثل قیمه و قرمه، مثل عدس پلو، هوس نوشابه نمیکنید. چرا؟ اونا غذاشون خوشنمکه، پرنمکه و ما رو وسوسه میکنه برای شیرینی خوردن. پس یه آدم عاقل میاد غذاشو با طعم دهنده های خوب مثل سیر، پیاز، لیمو ترش، نارنج، یا نه مثل این جنوبی های عزیز، بندر عباسی ها و اهوازی ها و هرمزگان و چه میدونم هندی ها و پاکستانی، نگاه کنید، به حال یه زمان جزء ایران بوده دیگه، هند و پاکستان نگاه کنید، اینا غذاشون رو خوش ادویه میکنن. وقتی غذا خوش ادویه باشه اصلا دیگه نیازی به نمک نیست. پس سعی کنیم از سایر طعم دهنده ها استفاده کنیم که غذامون خوش نمک نباشه. آدمی که غذاش خوش نمک نباشه، شور نباشه، علاقه و وسوسه برای خوردن شیرینی نداره، میاد چایشو با حداقل قند میخوره. و در ابتدا هم عرض کردم خدمتتون اگه من مهارت داشته باشم که چایمو کم رنگش کنم، ولرمش کنم، نیاز به قند چی میشه؟ به حداقل میرسه.
بله. آقای دکتر، بعضی از افرادم میگن که ما چای رو به خاطر قندش دوست داریم و مصرف میکنیم، چه توصیه شما برشون دارین؟
نکنید اینو یادمون باشه، در مغز، در سیستم عصبی ناشناخته ما مجموعه هست که تحت عنوان سیستم دوپامینرژیک. ما آدم ها با خوردن نمک، با خوردن مواد قندی و شیرینی و کافئین، این ستا و روغنی که حرارت دیده باشه، به قول ما ها سرخ کرده باشه، سیستم دوپامین تحریک میشه. یه بار که تحریک میشه حس بسیار خوب و خاطره خوبی رو ایجاد میکنه و شما با خوردنش عادت میکنید. نمیتونید از کباب کوبیده بگذری، نمیتونید از سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا بگذرید، هوس میکنید که مصرف کنید. در این چه باید مقدار تو انتخاب غذاها باید دقت کرد. و میگم زاغه ما در دوران کودکی شکلته، برای همین ما از مادرها همیشه خواهش میکنیم مادری که داری برای بچه 7 ماهت غذای تکمیلی درست میکنی در کنار شیر خود و بچه بدی، خواهشن غذای بچه رو نچش. وقتی مادری بچه 7 ماه داره غذای بچه رو میچشه میگه چقدر غذاش بیمزه است، به ذائقه خوش به غذا نمک اضافه میکنه. حالا اون نمکی که بچه در 7 ماهگی وارد بدنش میشه، دوپامین بدنش رو تحریک میکنه، در واقع بچه این آدمی که به نیکوتین سیگار و به مورفین تریاک اعتیاد پیدا میکنه، اون بچه وقتی بزرگ شد وابسته میشه به غذاهای شور و شیرین. پس ذائقه بچه ما در دوران کودکی شکل میگیره. یک مادر کدبانوی علاقه من به سلامتی بچه سعی میکنه بیاد از همه طعم دهنده ها استفاده کنه، مثلا میاد ترخون به غذا میزنه، ترخون طعم خوشنمکی به غذا ده، بدون که نمک به غذا بزنین شما غذا خوشنمک میشه. در اینچه باید یاد بگیریم که از سایر طعم دهنده ها استفاده کنیم، جایگزین نمیشه. همونطور که ما اینو تو فرهنگ ایرانی داریم، میام از سایر شیرینی ها استفاده میکنیم، از کشمش، از توت خشک، از میوه خشک، از خرما استفاده میکنن جایگزین قند. اصطلاح ما در پزشکی میگیم بین بد و بدتر من چی انتخاب میکنم؟ بد انتخاب میکنم.
بله.